أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يضع الكلام في وكالة الكافر للمسلم على مسلم آخر بأنه هل يجوز أن يتخذ المسلم كافرا وكيلا لنفسه في دعواه على مسلم آخر. المعروف بين الأصحاب عدم جوازه بل الدعاء غير واحد الإجماع على عدم جوازه، ولكن أيضا استدل بعض الأصحاب بآية نفي السبيل بدعوى أن الوكيل الكافر لما كان بمنزلة الموكل وله كل ما للموكل من الاختيار يكون له سلطة على المدعى عليه المسلم، فلا يجوز ذلك بدلالة هذه الآية. أشكل على ذلك أولا في دلالة الآية على ذلك، وثانيا في صدق سلطة الوكيل الكافر في هذه المسألة على المدعى عليه المسلم. أما في دلالة هذه الآية فأشكل صاحب الهدائق وأيضا نقل هذا الإشكال في هذه المسألة صاحب الجواهر، فقالوا إن هذه الآية وردت الروايات في تفسيرها أن المراد بالسبيل السبيل يوم القيامة، يعني لا سبيل للكفار في يوم القيامة على المؤمنين حيث يقع المكالمة والمخاصمة بين الكفار وبين المؤمنين في يوم القيامة بدلالة كثير من الآيات. ولكن هناك لما أن الأمر بيد الله تعالى ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، من أجل ذلك لا سبيل هناك للكفار على المؤمنين بدعواهم الكيد وقولهم الكيد كما كانوا كذلك في الدنيا. ثانيا وردت عدة روايات أن المقصود به الحجة الذي استشكل صاحب الهدائق والجواهر في دلالة هذه الآية بهذه الروايات، إن أتعقد ثانية وهي روايات دلت على أن المراد من السبيل في هذه الآية نفي الحجة، يعني لا حجة للكفار في دعواهم الشرك وفي مقالتهم وفي اعتقادهم على المؤمنين. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن جميع هذه الروايات روايات ضعاف، أما ما دل على تفسيرها بيوم القيامة فإن رواياتها ليس مسندا بل مرسلا بل عن طريق أهل العامة، إحداهما رواه الطبري في جامع تفسير الجامع البيان وأخراهما رواه ابن باز مرسلا. أما الروايات الدالة على تفسير هذه الآية تفسير السبيل بالحجة فكذلك أيضا روايتان إهداهما عن ابن عباس ليس من المعصوم أصلا لا عن النبي ولا عن المعصومين بل قول ابن عباس والسبي وثاني ما رواه الصدوق في العيون بسنده عن الإمام الرضا عليه السلام هذه الرواية أيضا ضعيفة بوقوع عبد الله بن تميم في سنده هو رجل مجهول وترحيم الصدوق في بعد ذكر اسمه لا يلجو إليه بل يلجو إلى ابنه حيث قال تميم ابن عبد الله ابن تميم رحمه الله هذا الترحيم يلجو إلى الاب مضافا إلى مجرد الترحيم لا يلجو إلى البساقه ولا يلجو هذا الترحيم إليه وهو رجل مجهول أصلا لم يذكر اسمه في الرجال ولم يبين حاله و ايضا لوقوع احمد ابن علي الانصاري في سنده هذا رجل ايضا رجل لم يرد فيه توثيق وهذه الروايه ضعيفه ولم تدل على هذا المدعى اي روايه معتبره فهذه الروايات ضعاف لا يمكن الاستدلال بتلك الروايات لتفسير هذه الايه هذا اولا وثانيا أن نفس هذه الروايات إنما هي بسدد نفي السلطة التكويني كما وردت في هذه الروايات التنسيس بهذا الكلام بعدما قال الإمام عليه السلام وبعدما قال الرابي أليس الكفار يغلبون علينا في الحروب وكذا وكذا قال السلام لا هذا في الدنيا ولكن ليس هذا في يوم القيامة فهذه الروايات ناظرة إلى نفي السلطة التكوينية ثالثا تجري في هذه الروايات قاعدة الجاري يعني غالب الروايات التفسيرية الواردة في تفسير الآيات إذا فسر الآيات بموردين بمعنى بمفهومين يكون من باب بيان أحد المصادر السبيل سبيل الكفار المؤمنين عنوان كلي طبيعي له مصادر من تلك المصادق سبيلهم على المؤمنين يوم القيامة من تلك المصادق سبيلهم على المؤمنين مثلا في الدنيا بالحجة فهو منفي ومن تلك السبيل سبيلهم على المؤمنين بسبب الحكم الذي شرعه الشارع وجعله فهذا أولى أن يكون في مدلول هذه الآية بالنسبة إلى الموردين الآخرين يعني لن يجعل الله للكافرين على المسلمين المؤمنين سبيلا معناه أن الله تعالى لم يجعل لم يكتب يعني لم يدع لم يجعل لم يكتب في دفتر تشريعي حكما يوجب العمل به سلطة الكفار على المؤمنين هذا المعنى هذا هو الذي فهمه الأصحاب ومشهور الأصحاب بل ادعي الإجماع على ذلك على مفهوم تفسير هذه الآية بذلك وبينا في قاعدة نفي السبيل في المجدد الأول من مباني فقه الفعال وأيضا ببعض مباحث أخرى بعدا هذه الآية لا إشكال في دلالته على ذلك إنما الكلام في موضوع السبيل هل يصدق على الوكيل الكافر مثلا الذمي له سبيل على المسلم المدعى عليه بعض الفقهاء نفوا يعني بعض الفقهاء قالوا هذه الآية على فرض تسليم دلالة حجيتها يعني حجة دلالتها صدق السبيل في الخارج للوكيل الكافر على المدعى المسلم هذا أول الكلام لأن في الحقيقة السلطة للموكل الموكل هو المسلم إن شاء عزله وإن شاء أبقى مثلا زمام هذا الوكيل بيد الموكل استفدتم من أجل ذلك يكون السبيل له لا للوكيل هذا فيه كلام وتأمل بلحاظ أن الوكيل بالفعل يكون بمنزلة الموكل فإذا قبض الموكل اختياره وسلطته إلى الوكيل يكون الوكيل هو المسلط على مدعى عليه المسلم في الحقيقة فصدق الموضوعي لا يمكن إنكاره ولكن بهذه الآية تنفي السلطة لكن يعني هذه السلطة بعض فرض صدقها في الخارج وعدم الإشكال في صدق الموضوعي الإشكال إنما هو في جعل حكم من قبل الشارع يوجب هذه السلطة هذا غير مشروع نعم من أجل الشروط الحكمية يعني. ثم يقول الكلام في القضاء الجمعي الشورائي. القضاء الجمعي الشورائي فسر بثلاثة تفاسير. الأول أن يتبادل القضاة ويشاورون، ثم في نهاية الشوط يفتون أو يغضون بحكم بجميعهم، يعني يؤخذ بالرأي الأكثر منهم، لا بد لا أقل من وجود ثلاث نفر حتى يتصبر الغلبة، بالآخر يؤخذ بالرأي الأكثر، تحكيم الرأي الأكثر والحكم على طبق رأي الأكثر. هذا أحد التفاسير. التفسير الثاني أن يشاور القاضي، القاضي يكون شخصا واحد ولكن يشاور عدة قضاة أخرى ويتبادل فكره معهم، بعد في النهاية في نهاية الشوط يحكم بعدما اتضح له أو ارتفعت الشبهات بالمشورة، هو الذي يحكم المشورة في هذا التفسير، يكون مقدمة لإصدار الحكم من جانب القاضي، لا أن يؤخذ بالرأي الأكثر. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث أن يكون التشريك بمعنى أن الحكم النافذ إنما هو حكم القاضيين معا، بمعنى أن كل واحد من القاضيين يحكم حكمه، ليس من قبيل أخذ رأي الأكثر، ولكن الشارع حكم بأن قاضي البلد وقاضي خارج البلد يعتبر في نفوذ حكمهما التشريك في الحكم، بمعنى أنه إذا حكم هذا القاضي إنما ينفذ حكمه إذا حكم القاضي الآخر، فكل قاضي يحكم برأيه باجتهاده بفتواه، ولكن الشارع يعتبر الانضمام، يعني انضمام حكمين من القاضيين، ولكن كل قاضي يحكم باستقلاله بفتواه. هذا القسم الثالث هو الذي جاء في الجواهر وبحث فيه الفقهاء واختلف فيه الآراء وجاء في متن الشرايع، ولم يتعرضوا للقسم الأولين، ومع ذلك ينبغي أن نبحث بمقتدى القاعدة، ومقتدى القاعدة بطلان الأول وصحة الثاني وإيكال الثالثة إلى النصوص والإجماع في المقام. هذا إجمال الكلام. تفسير این که عرض میکنم خدمت شما به این که در این بحثی که دیروز عنوان کرده بودیم که آیا میشد کافر وکیل یک مسلمانی بشد در شکایت علیه مسلمان دیگر، یک مسلمانی علیه یک مسلمان، خب شکایت دارن، همیشه این شکایت ها لازم نیست که به خاطر عداوت بوده باشد، نه اینجور نیست، خب شبهه پیش اومده، اشتباهی پیش اومده، این آقا میگه علل قاعده مال منه، اون آقا مال منه، با دعوا هم ندارن، دعوا که میگه تعبیر میکنن، دعوا به معنی ادعا هست، نه به معنای دعوای فارسی که علی هم دیگه به اصطلاح نزاع دارن، به این معنا اینجور نیست غالبا، یا خیلی از موارد اینجور نیست. خب در هر حال این یکی از این دو که یعنی شخص مدعی باشد میاد وکیل میگیره، وکیل یک شخص کافر میگیره، در کلمات فقه ذمی اومده، در معقد اجماع ذمی اومده، ولی گفتن به فحوا شامل میشه دیگه، وقتی که ذمی جایز نباشد مسلمان اون رو وکیل بکند دیگه معلومه که کافر، هر جور به طریق چی آقا اولاست. اون رو بعض فقها گفتن چرا متعرض نشدن، صاحب ریاض گفته به خاطر اینکه یا اون زمان متعارف ذمی بود، چون کافر حربی تو بلاد مسلم پیدا نمیشد، غالب این بوده، اون قلیل الوجود بوده در بین مسلمین مؤمنین در بلاد اسلامی، و این یا ثانیه به خاطر غلبه، به خاطر غلبه، یعنی چون غالب به صدا ذمی بودن عذاب تغلیب گفتن ذمی. در هر حال اجماع ادعا شده، دلیل اول دلیل اجماع هست، فقها یک نفر نه چند نفر در این مسئله تصریب اجماع کردن، ولیکن اینجا مشکلی که هست این است که اگر چنانچه کسی بگد که آقا این اجماع مدرکی است، دلیل نه همون آیه نفی سبیل هست در واقع، چون در مسائل دیگر فقه هم ده ها مسائل بسیار بسیار زیاد فقها ما در بحث قاعده نفی ثبیت آوردیم، فروع عدیده از قدما متأخرین به این قاعده در فروع عدیده استدلال کردن. خب اینجا هم بعضی استدلال کردن، خب من المحتمل قبیلا که این دعوای اجماع مستند باشد به استدلال به چی آقا؟ این آیه. این پس اولا ما باید این اجماع رو ببینیم، ثانیا این آیه رو که آیه دلالت دارد یا خیر. اجماع که همونجور که در جزء اومده و ملاحظه فرمودی در جواهر دارد، ولا یتوکل الذمی، یعنی وکیل نمی شود ذمی، نباید بشود، جائز نیست، علا تحصیل حق من المسلم للذمی، یعنی این ذمی نمیتونه وکیل بشه، نه برای ذمی علیه یک مسلمان دیگر و نه برای چی آقا؟ مسلمان للذمی ولا للمسلم على القول المشهور بل في التذكره والتنقيه وظاهر المهذب والمسالك وغيره ما الاجماع عليه وهو ان تم الحجه، یعنی وهو الحجه ان تم، توجه فرمودید که اگر این اجماع تمام بشه این حجت، حتی ایشون اجماع مدرکی رو حجت میدونه، فرق نداره برای صاحب جواهر و بعضی از اصحاب میگن مدرک باشه نباشه اجماع وجود خوش باقیه. خب یه بحثی است که در اجماع باید بحث اجماع صاف بشه که اساسا آیا وجود مدرک که محتمل باشد قویاً که اصحاب اجماع به اون مدرک استدلال کردن یا تصریح کردن استدلال به بعضی از وجود دیگر، آیا میشد اون اجماع حجت باشد یا خیر؟ اون جا خودشه، ما اجماع مدرکی رو حجت نمیدونیم. اگر اینجا معلوم بشد که واقعا محتمل هم باشد، محتمل نه محتمل لا یتنبه، مظنون باشد به اینکه اینا به این آیه استدلال کردن، این اجماع به عنوان اجماع از حجت چی آقا میفته. بله، حالا این اجماع پس گفته گفتن خودش هم گفته مشهورا، باز گفته ادعای اجماع هم شده. یکی از کسانی که باز ادعای اجماع کرد صاحب حدائق، گفته مدار الوکاله، مدار الوکاله به نسب الى الاسلام و الکفر على ثمان مسائل، عمده مسائلی که در بحث وکالت مطرح است و کتاب الوکاله اصلا دور میزند رو مسائل، هشت مسئله است. اولین مسئله که مطرح کرده چیه؟ اینه، منها که همه اول میگه منها وکالت الذمی علی المسلم و به صورتان، یک ذمی وکیل بشد علیه مدعا علیه چی آقا؟ مسلم. یعنی حالا اون برای کی؟ میگه دو صورت داره، صورتان، توکل الذمی للمسلم او للکافر علی المسلم عند علماء اینا اجمع. خب این پس معروف است و غیر واحدی ادعای اجماع کردند و این مسئله تنه در نزد اصحاب ما چی است آقا؟ مسلم هست. ولی کن خب ما میخوام ببینیم که استدلال دومی که کردن به اون آیه شریفه، اون آیا تام هست یا نه. وقتی که تام بشد اون استدلال، در واقع این اجماع میشد اجماع چی آقا؟ مدرکی، چون همین اصحاب به این آیه هم استدلال کردن در این فرق و فروع بیشمار دیگر. بله؟ بله نه هست دیگه، چون اگر نباشه من اینجا نمی آوردم. ریاض استدلال کرده در ریاض به این آیه، حالا باید جست که آیا اونها هم استدلال کردن یا خیر. من دیگه همین ریاض دم دستم بود دیدم، دیگه فصل بیشتر نکردم، شما ملاحظه بفرمایید ببینید که آیا اینجور هست یا خیر. خب خود ریاض هم به این اجماع تمسک کرده خودشون، توجه فرمودی، و ایزن خودش هم ادعای اجماع هم چی آقا کرده. صاحب جواهر و صاحب ریاض در این مبنا یکی هستن که اجماع مدرکی رو موضع چی آقا نمیدونن، حجت میدونن. یعنی خب صاحب ریاض گفته ولا یجوز ان یتوکل الذمی علی المسلم مطلقا لمسلم او ذمی اجماعا کما فی التذکره و تنقی و فلان و فلان و هو الحجه. بعد ایشون دارد که و همچنین به این آیه استدلال کرده و عبارت ریاض در استدلال به این آیه رو ما عبارت دیگری از ریاض با آوردیم، اون عبارت دیگرش در اینجا اینه که ایشون دارد که بله در این جایی که ما آوردیم از خود ریاض آیه رو که ایشون داره ما در اینجا بله مضافن الی بله مضافن الی عموم الآیه ایشون داره به نفی سبیل الکافر علی المؤمن و منه یظهر الوجه فی التعبیه الی کل کافرین، یعنی این که ذمی دارد به کفار دیگر میشد مصریان بدیم. مضافن الی الاولویه و لعل اقتصار الاصحاب علی الذمیه اما لتنبیه بالادنا علی الاعلا، چون ذمی ادناست به این معنا که وقتی که ذمی وکالت جایز نباشد به طریق اولا اون کفار کافر قبول نمیشد، چون اقواس در کفر اشد کفرن هست. توجه فرمودید یا اقوی محترم هم واسه محترم نیست، معلوم کنه میتوند اول کن الوکاله بین المسلم و ذمی هو الغالب فی بلاد المسلمین، یه وقت اینکه غالبه در میان مسلمین کفار ذمی بودن، کفار حربی نبودن، لذا در این معقد اجماعات یا چی اومد آقا ذمی اومده. بله چرا؟ چرا؟ قاعده الزام جاریه در اونجا، اونجا قاعده الزام جاریه، یعنی هر حکمی که بر اساس شیعه باشد محکمه، یعنی به حکم شیعه اجازه بدی، مگر اینکه حکمی که در حکم شیعه باشد یا اسلام باشد به نفع کفار تمام بشد اون حکم نافذ نیست. حاکم حق نداره، حاکم اسلامی بر اساس اون حکم شیعه، باید اونجا حکم اون کفار که علیه خود کفار تمام میشد و به نفع شیعه تمام میشد اینجا دیگه به حکم همون کفار حکم بکند، به مذهب همون کفار. این قاعده الزام معناش اینه. ما قاعده الزام رو در بحث قاعده الزام استدلال کردیم که عام از عامه و سایر کفار هست، هیچ فرقی نداره. بله 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 در وکیل چه قاعده الزام چه معنا دارد؟ وکیل الان وکیل مسلمان وکیل کرد دیگه، الزام یعنی چی؟ الزام معنا نداره دیگه. بله
مسئله شکایت کافر از مسلم رو مسلمان راست
خب اون حرف دیگری. حالا الان فعلا الان موضوع کلام ما اینه، این شاخ اون شاخ نری، موضوع کلام ما الان این است که آیا یک مسلمان می تواند یک کافری را وکیل خودش قرار بدهد در دعوا با مسلمانی دیگر؟ این موضوع این هست. حالا ما این رو بحث بکنیم، اون وقت اگر چنانچه ضروری بود اونم بحث میکنیم. دقت بفرمایید. خب صاحب این رو به این آیه استدلال شده، به این آیه شریفه استدلال کردن، لکن صاحب حدائق اشکال کرده. عبارت حدائق رو اینجا شما دارید، و اما الاستدلال بالآیه المذکوره فهو و ان اشتهر بینهم فی امثال هذه المواضع. ببین اشتهر میگه مشهور فقها، واقع این است که در امثال این گونه مواردی که نوعی سلطه برای کافر علیه مؤمنی بشد مشهور فقها این است که به این آیه نوعا استدلال میکنن، مشهور شده. توجه فرمودید؟ البته من در عبارتی از شیخ آوردم در جای بحث خودش که شیخ ادعای اجماع میکنه بین اصحاب که به این آیه استدلال میکنن، بین شیخ طوسی. توجه فرمودید؟ الا انک قد عرفت ما فیه فی ما تقدم فی غیر موضع. چند بار ما این اشکال رو میگه مطرح کردیم، من ورود نس عن الرضا علیه السلام به ان ذلک انما هو من جهت الحجه و دلیل. چند تی روایت اومده، چون روایت زیاد اومده، اینا همه از اهل عامه هست، مگه این روایت هست که از امام رضا علیه السلام هست؟ ایشون خب مسلک اخباری داشته و این آیه رو این روایت استناد کرده. حالا ما این روایت رو دونه دونه میخونیم خدمت شما در مجموع، و بعد صاحب جواهر هم بعدن همین رو از ایشون به اصطلاح پذیرفته، گفته لا یخفا علیک ما فی دلالت و علی ذلک، خصوصا بعد ما اولا در دلالتش خدشه کرده بخاطر اینکه گفته که سبیل معلوم نیست که مقصود اینجا باشه، مقصود سبیل های مثل همون سبیل قیامت و سبیل معنای نفی حجت و سینا هست، مخصوصا که در تفسیرش روایت هم دلالت دارد برای این که این سبیل اون سبیل دیگه هست. توجه فرمودید؟ اونجور تفسیر کرده. هر بکنیم که اولا این روایاتی که اینا آوردن، این روایات همه از اهل عامه هست مگر یه روایتی از شیعه که اونم ضعیف هست. اون روایات ما میخونیم خدمت شما ببینید. ما این روایات رو در همین کتاب بله جلد اول آوردیم در مبانی فقه فعال، یکی از اون روایات
این روایت در تفسیر طبری نقل کرده که این روایت سند ایشون هم ضعیف هست، سند خود طبری ضعیفه، اهل عامه هست، چون سند ایشون میده همه اینا اهل عامه هستن. طبری در تفسیر خودش قال رجل یا امیر المؤمنین ارأیت قول الله و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و هم یقاتلوننا فیظهرون علینا و یقتلون. این راوی سوال میکنه نظر به چی داره؟ سلطه تکوینی داره که در خارج خب میبینیم که اینا جنگ میکنه برای ما پیروز میشن، چجوری میشد که اینا سبیلی برای ما نداشته باشن؟ در جا فرمودی قال له علی علیه السلام ادنو، یعنی بیا نزدیک تا باید بگم مطلب چی هست. خودش چون شاید دور بوده صداش بلند کرده از اون نزدیکتر که من واسه جوابتون بگم به. اومد بعد فرمود که فالله یحکم بینهم یوم القیامه، این خداست که روز قیامت بین این کفار حکم میکند. اونجا دیگه اینا مثل دنیا نیست که خودشون قدرت داشته باشن، حتی قدرت تکلمی بی خود هم ندارن. و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا یوم القیامه. قابلت این رو در مقابل جواب این شخص گفته که گفته تکوینیه، گفت نه اینجور فکر نکن که همیشه اینا در دنیا چون پیروزن پس آخرت هم با اینا هست، نه اون آخرت اینا نیستن. خب این رو با سند ضعیف، اصلا سندش نداره که سند شیعی باشد. روایت این در قیامت این همین رو که در باره تفسیر کرده به روز قیامت یک روایتی است که در البرهان آورده، اونم تفسیر کرده یک روایتی آورده به قیامت و اون اینه دارد که علی ابن ابراهیم انها نزلت فی این، اصلا ایشون اصلا این رو روایت نکرده، فقط خودش علی ابن ابراهیم به عنوان تفسیر چند مزودش خوش بیان کرده همین، چون بسیار از موارد علی ابن ابراهیم در تفسیر اصلا روایتی از معصوم در تفسیر آیه نمی کنه، خودش میگه که هادل آیه وردت فی کذا و کذا به نحو مرسل، بدونی که اسناد بدد به حتی امام کنه، این جا از همون تواریخ گرفته، از همون اسباب نزول، کتاب اسباب نزول اینها اینجا میگیرن نقل میکنن، دارد که انها نزلت فی عبدالله ابن ابی و اصحاب الذین قعدوا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم احد فکان اذا بعده ظفر رسول الله صلی الله علیه و سلم بالکفار قالوا الم نكن معكم الى آخر. بعد دارد که قال الله عز وجل فالله يحكم بينهم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، که یعنی خود این آیه که آورده، خود این آیه فالله يحكم بينهم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين سبيلا، یعنی این خود آیه رو استشهاد کرده که دیگه چیزی از معصوم نیبرده در تفسیرش. بعد ایشون دارد که این آیه نازل شد، این آیه که صدرش دارد که فالله يحكم بينهم يوم القيامه رو قرینه گرفته که بله این معلوم شد که این سبیل هم سبیل چیز بقا قیامت هست، از قیامت. این استنباط خود در واقع علی ابن ابراهیم هست از این آیه بدون این که روایتی نقل بکند، این روایت نیست، استنباط خودش. و اما در حجت، چون اشکالی که میکنه صاحب حدائق از باب تفسیر یوم القیامه اشکال نمیکنه، اون این روایت کنه اعتنایی نکرده، چون هیچ روایتی از شیعه نداریم که تفسیر کرده باشه به یوم چی آقا قیامه، اون همون یکی بود که مال اهل عامه بوده. و اما درباره حجت هم از اهل عامه بعضی روایت هست هم در خاصه. اونی که در اهل عامه هست در واقع یک روایتی است که از ابن عباس هست ما اینجا آوردیم، اون اینه که دارد که بعد رواه طبری، طبری که ما اینجا آدرس دادیم در جامع البیان تفسیر وارد شده، که دارد که به اسنادی عن عطاء الخراسانی عن ابن عباس. خب این سندش فی مجاهیل هستن اصلا، نه تنها یه مجهول، مجاهیل، و خود این عطاء خراسانی هم وثاقتش ثابت نیست، عن ابن عباس اصلا از رسول خدا هم نقل میکند، عن ابن عباس قال ذلک یوم القیامه، ابن عباس گفته. و اما سبيل في هذا الموضوع فهو فالحجه، يعني در اون موضوعی که حالا محل بحث بود، چون این مذاکره مورد سوالی در موضوعی شده که ایشون گفته که این سبیل اینجا حجت هست. و روی ایدن ان السدی او سدی انه الحجه، یعنی مفسرین اون زمان هستن که نقل کرده. عمده فقط این روایت هست که از شیعه نقل شده و تفسیر به یک روایت در واقع ما داریم که روایت سنددار هست از شیعه در تفسیر این آیه شریفه. دیگه دومی هم وجود چی آقا نداره. این روایت همون است که صاحب حدائق این رو استدلال کرده. این روایت اینه، من در اونجا هم آوردم ولی که خب سندش رو ذکر نکردم، اینجا سندش رو ذکر کردم، ذکر کرده ایشون در تفسیر البرهان، دارد که ابن باب‌الری صدوق فی کتاب العیون، عیون اخبار رضا، دارد که قال حدثنا تمیم ابن عبدالله ابن تمیم القرشی، اینجا به زم گفته قرشی. ما در نجف رفته بودیم، این باقر شریف قرشی که کتاب های مقتل اینا زیاد نوشته، پسرش روز اونجا برشون وارد شدیم و من گفت که ما قرشی هستیم، من گفتم قرشی، گفت نه ما قرشی هستیم، قرشی نیستیم، قرش یک طایفه هستن و کذا. ولی خب این دلیل نمیشه، اکثرا قرشی، چون ساداتی که قرشی بودن بهش قرشی تعبیر میکردن. اینجا هم ذمه داده نه 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 نه، گفت اصلا به ذمم نیست، قرش اسم یک طایفه است، اسم یک محله ای اساس، نه قرش اصلا این ربطی به قضیه سیادت ندارد، خودشون شیخ بودن، خودشون شیخ توجه فرمودید. بله عرض کنم که نه، ولی نه در روایات قرشی زیاد اومده، قرشی ساداتی هستن، طایفه از سادات هستن، این منافات ندارد اینجا قرشی باشد. خب درد که رحمه الله، ببین حدثنا تمیم ابن عبدالله ابن تمیم القرشی رحمه الله، این رحمه الله ظاهرش نیست که به تمیم برمیگرده، یعنی این کسی که به خود شخص صدوق تحدیث کرده، حدیث کرده، این حدیث کرده کیه؟ پسره، پسر تمیم ابن عبدالله هست، نه خود عبدالله که پدرش باشد. پس رحمه الله الان به کی برمیگرده؟ به این تمیم برمیگرده. اون وقت تمیم ابن عبدالله ابن تمیم القرشی رحمه الله قال حدثنی، بعد ایشون گفته قال حدثنی ابی، یعنی تمیم گفته پدرم به من حدیث کرده، که کی باشه؟ خود عبدالله باشه. این عبدالله رو ما در رجال گشتیم، اصلا هیچ اسمی ازشون نیومده تا چه رسد به این که شرح حالش گفته بشه. خب ایشون مجهوله، پس این رو باید میشه همون یکی کافی که بشه که آقا ضعیف. علاوه بر این قال حدثنی احمد بن علی الانصاری، احمد بن علی الانصاری توثیق هم ندارد، ذکر شده، اسمش برده شده، اما توثیقی چی آقا ندارد، از معارف هم نیست. خب این روایت در ادامه حالا میخونیم. ان ابی السلط الحربی، ابی السلط الحربی خب ایشون ثقه است، جای شک نیست، اما اونایی که از ایشون نقل کردن به نام ایشون، خب اونم یک روایت هم، یک راوی هم در طبقه ضعیف باشد، اون روایت چی میشه آقا؟ ضعیفه. روایت ضعیفه اصلا جائز نیست تفسیر قرآن به او، چون اسناد الالله، ما قبلا هم گفتیم قل الله اذن لکم ام الالله تفترون، وقتی که چیزی رو به خدا نسبت میدیم در آیه میگیم خدا مرادش این هست، باید چی داشته باشیم آقا؟ حجت داشته باشیم. در تفاسیر هم همینطوره. خب این بزرگوارانی که نقل کردن نمیخوان اسناد بدن، از باب این که روایات نقص شده تجمیع روایات کردن، در صدد چی بودن آقا؟ تجمیع روایات بودن که هر روایت وارثی رو نقل بکنن. بله و بعض مبنایی هم هست، اگر چنانچه همه روایات از اهل ایمان باشن، ایمان باشن، اساتید عدالت جاریه، حتی اساتید عدالت رو بعضی از قدمای ما در کل مسلم جاری کردن، مثلا توجه فرمودید. در هر حال اونایی که مبنای اساس عدالت بودن رو دارن، مادامی که ما نشناسیم و ندونیم، گفتن که اصل است که چه سبب عادله. علامه این رو در میان اهل ایمان شیعه این رو جاری کرده، ولی در کلام شیخ و دیگران من دیدم، در یک مناسبتی داشتیم بحث میکردیم، اونا حتی در مسلم هم گفتن، توجه فرمودید. در حال اون مبانی مهجوره، امروزه کسی قبول نداره اون رو، و هیچ کس چه قومیین چه نجفیین این مبنا رو، که از سوز اداله باشد، مگر به قرائن دیگری میشه تدوین در کتب اربعه مثلا که عیون اخبار رضا از اون کتب اربعه چی آقا نیست. ترجمه فرمودید بله. در حال این متنش اینه، فی قول الله جل جلاله ولن یجعل الله الى آخر قال علیه السلام فانه یقول ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین حجتا ولقد اخبر الله تعالی عن کفار قتلوا النبیین بغیر الحق و ما قتلهم ایاهم لم یجعل له علی انبیائه سبیلا لهم علی انبیائه سبیلا. در صدر این آیه میگه خدای تعالی در آیات قبل از این آیه ازت میفرماد که خدای تعالی خبر داده از کفاری که از اشخاصی که از اممی که انبیاشون رو کشتن. خب طبعا اینا حجتی برای انبیا ندارن، اونی که حجت دارد انبیاست، برای اینا از اینا چی دارن؟ حجت دارن. خب این روایت سندش ضعیفه، اون وقت ما نمیتونیم وقتی که ضعیف میدونیم این روایات رو آیه رو تفسیر بکنیم بر اساس روایت چی آقا؟ ضعیف. اون وقت این اشکال اوله. اشکال دوم این است که کعمه در این روایات تمام روایت اولی که خوندیم، روایت در ذهنشون این بود که این صوت تکوینی به ذهنشون می اومد که چگونه لن یجعل الله، در حالی که کفار بر ما در این دنیا سلطه دارن، کما اینکه در ذهن ما هم میاد اول ما یتبادر الادهان نامن حاصل آیه این است که هرگز کفار، انجه فارسی که ترجمه بکنیم، هرگز خدای تعالی هیچ گونه سلطه‌ای برای کفار علیه مؤمنین قرار نداده. خب اول ما یتبادر الادهان چی است آقا؟ این که این کل تاریخ طول مسلمین که همیشه کفار غلبه داشتن غالبا با اون ادو ادو اون قدرتشون، این مسلمین همیشه محروم بودن، مستضعف بودن و چگونه اوی حضرت میخوام بگن این نیست، این نیست. خب البته این وجه سومی که اسلام ما میخوام میگم اون بهتره برای رد علاوه بر ضعف، ضعف خب وجه رد قوی هست تام خودش، حضرت دلال این است خالی جهر جاری میشه. اگر روی سریع هم باشد معذالب هیچ دلالت بر حصر چی آقا نداره، یعنی تفسیر آیه میشه به یکی از مصادیق. جمیع روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده اند همه اینها مگر اینکه به ادات حصر دلالت بر چی داشته باشن آقا؟ حصر داشته باشن، و الا مجرد اینکه آیه تفسیر بشه به یک موردی و یک مصداقی، این دلیل نیست که این آیه فقط مدلولش این است لیس الا، نه، آیات به نحو قضیه حقیقیه و کلی نازل شده ان. خب یکی از مصادیقش رو حضرت برات بیان میکند و منافات نداره که آیه به اطلاقی حجت باشد، مصادیق دیگه. این من قاعده جر از قرآن یجری مجرى الشمس و القمر، این قاعده جر از این روایات معتبر اخذ شده که این روایت در وسائل اومده که قرآن همیشه تازه هست، داره قداده و تازگی هست، یجری مجرى الشمس و القمر بالقمر الى یوم القیامه، یعنی اینکه چطور تا روز قیامت شمس هست و بر همه عالم میتابد، قرآن هم بر همه مصادیق که در همه جای عالم در تمام اعصار و ادوار ایجاد بشد، این قرآن رو چی میشه آقا؟ شامل میشد. قرآن برای قوم خاصی، برای کس خاصی، برای معنی خاصی نیست. خب این دیگه مصادیق میشد، منافات ندارد آقا. کسی که حجت دارد سبیل دارد. خدای تعالی در قیامت حجت قرار نداد، در همین دنیا هم همینطور حجتی برای کفار علیه مسلمین قرار چی آقا نداده، اینا حجت ندارن در کفرشون، اینا مقهورن. ما کان لهم عند الله حجه، حجتهم داحده. اینه اونی که حجت دارد قائلین به توحیدن، مؤمنین هستن، اونا هستن که با استدلال قوی توحید اثبات بکنن، و اونا چیزی ندارن که جز هوا و هوس و سفسطه و مجادله و جز وهم و خیال و تشکیک و اینا که هیچ حجتی برای اون مدعی خودش چی آقا نداره. خب این درست، اما حجت منحصر در این نیست، یعنی به معذرت میخوام از شما، سبیل منحصر در این چی آقا نیست. خب اگر چنانچه خدای تعالی یک حکم جعل بکند که این حکم موجب بشد که به نفس عمل به این حکم مسلمین زیر دست کفار برن و کفار سبیل پیدا بکنه علی مسلمین، این خودش خدای تعالی قرار داده این سبیل رو، یعنی با جعل حکمی که خودش کرده موجبات سبیل کفار رو بر مؤمنین چیکار کرده آقا؟ فراهم کرده. بعد کفار بمب اتم دارن، انواع وسایل جنگی قوی دارن و همه رو عالم رو دارن میترسونن، بعد خدای تعالی بگه که بر شما حرام است که بمب اتم داشته باشید. این یعنی با نفی سبیل منفی است. جنگیدن و بمب رو به کار بردن و قتل به اصطلاح نفس کردن اون یک مطلب است، و خود نفس داشتن که ابهت و قدرت میارد مطلبون آخر هست. بعد کفار دارن، خب مؤمنین هم مراعات میکنن، دارن نفس داشتنشون، مگر اینکه کسی بگه که اصلا خود بمب اتم اصلا داشتنش هم امروز اصلا قدرت آور چی آقا نیست، جز بدبینی، جز اینکه مردم دنیا به این دارنده بمب اتم بدبین بشن، او رو جنگ طلب و او رو سفاک و او رو ضد حقوق بشر بدونن، هیچ نتیجه دیگری ندارد. داشتن خود بمب اتم هیچ گونه برای شخص قدرت و ابهتی چی آقا نمیاره. امروز ابهت و قدرت به داشتن بمب اتم مثلا نیست، خب یه نظریه است. برای انا لحاظا خود داشتن اینم سبیل، آقا ما در مصادق سبیل کار نداریم، ولی غرض این است که حکمی را شارع جلب کند، حالا در این مورد نباشد، در موارد مختلفی که الا ما شاء الله از قدما تا متأخرین در مختلف فروع بیشمار فقها به این آیه چیکار کردن آقا؟ استدلال کردن. یعنی چی گفتن؟ گفتن اگر خدای تعالی خودش حکمی جلب کند که این حکم چیزی را بر مسلمان واجب بکند، چیزی را بر او ملزم بکند که عمل به این حکم موجب بشد که زیر دست کافر بره، کافر بر سرنوشت مقدرات مسلمین چی بشه آقا؟ مسلط بشه. این صدق میکند، بگیم جعل الله للکافرین علی المؤمنین به تشریع حکم یوجب العمل به سلطه الکفار علی المؤمنین فجعل الله للکافرین علی المؤمنین چی آقا؟ سبیلا. یعنی خدا تعالی هرگز چنین نیست که من سبیلی قرار بدم برای کفار علی چی آقا؟ مؤمنین. یک اعلام استاقش این هست که ما اینکه فقها فهمیدن. ولی کرامتت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.